صبحتون بخیر بینندگان و شنوندگان عزیز. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرهای این ساعت از رادیو فردا. حسن روحانی میگوید خیلی ها میخواستند گفتگوها شکست بخورد و برجام به فرجام نرسد. نخست وزیر کانادا برای برقراری تماس با ایران ابراز تمایل کرد. و یک عضو هیئت رئیسه خبرگان میگوید عبارت عدم احراز صلاحیت بازی با آبروی مردم است. حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با اشاره به گفتگوهای هسته‌ای گفت که هنگام مذاکرات خیلی ها با هواپیمای اختصاصی به ژنو و وین محل مذاکرات رفتند و گفتند قیمت نفت را پایین می‌آوریم تا ایران به زانو درآید. به گزارش ایرنا، آقای روحانی صبح امروز سه‌شنبه در یک همایش اقتصادی در تهران این موضوع را مطرح کرد و گفت خیلی ها خواستند گفتگوها شکست بخورد و توافق و اجرای برجام اتفاق نیفتد. حسن روحانی به فرد یا کشور خاصی اشاره نکرد، اما در بهار گذشته همزمان با گفتگوهای فشرده هسته‌ای بین ایران و گروه پنج به علاوه یک، وزیر خارجه وقت عربستان برای گفتگو با مقام‌های غربی به محل مذاکرات رفت. نخست وزیر کانادا میگوید برچیدن بخشایی از برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران گامی قابل توجه است و او انتظار دارد که تماس‌هایی بین کانادا و ایران برقرار شود. آنچنان که خبرگزاری فرانسه گزارش داده، جاستین ترودو نخست وزیر کانادا روز دوشنبه از علاقه دوباره این کشور برای بررسی روابط با ایران صحبت کرد. کانادا در سال 1391 خورشیدی روابط سیاسی خود را با ایران به حال تعلیق درآورد و سفارتش را نیز در تهران تعطیل کرد. کانادا در یک دهه گذشته روابط خوبی با ایران نداشته و جدایی از مناقشه هسته‌ای جمهوری اسلامی و غرب، مرگ زهرا کاظمی خبرنگار ایرانی کانادایی در زندان اوین تهران در اوایل دهه 80 شمسی هم موجب تیرگی بیشتر روابط دو کشور شد. قربان علی دوری نجف آبادی عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان و وزیر پیشین اطلاعات به کار بردن عبارت عدم احراز صلاحیت درباره نامزدهایی که صلاحیتشان تایید نشده را بازی با آبروی مردم عنوان کرد. به گزارش خبرگزاری‌های ایران، آقای دوری نجف آبادی از شورای نگهبان خواست تا در اسرع وقت وضعیت این نامزدها را تعیین تکلیف کند. شورای نگهبان اعلام کرده که صلاحیت حدود 55% از داوطلبان شرکت در انتخابات مجلس را به دلایل مختلف تایید نکرده است. پیشتر نجات الله ابراهیمیان سخنگوی مستعفی شورای نگهبان در تعریف تفاوت رد صلاحیت و عدم احراز صلاحیت گفته بود که رد صلاحیت مربوط به نامزدهایی است که پیشینه کیفری دارند، اما احراز نشدن صلاحیت مربوط به نامزدهایی است که شورای نگهبان در این مدت قادر به شناسایی سابقه سیاسی و عملکرد آنها نبوده است. لوران فابیوس وزیر خارجه فرانسه میگوید که به دنبال اقدام ایالات متحده برای تحریم شماری از اشخاص حقیقی و حقوقی ایرانی در ارتباط با آزمایش موشکی اخیر، اتحادیه اروپا هم این هفته این موضوع را بررسی میکند. به گزارش رویترز، لوران فابیوس روز دوشنبه در جریان دیدار از ابوظبی به خبرنگاران گفت که برای تصمیم گیری در این باره لازم است همین هفته بررسی کنیم تا ببینیم برقراری تحریم جدید لازم است یا نه. ایالات متحده آمریکا روز یکشنبه اعلام کرد که 11 شخص حقیقی و حقوقی ایرانی را در واکنش به آزمایش موشک بالستیک عماد به فهرست تحریم‌ها افزوده است. جمهوری اسلامی ایران مهر ماه گذشته اعلام کرده بود که این موشک دوربرد را با موفقیت آزمایش کرده است. به پایان این بخش خبری میرسیم. باز هم یادآوری میکنم که برای آگاهی از خبرها و مطالب بیشتر به وبسایت ما به نشانی radiofarda.com مراجعه کنید. در ضمن با توجه به تشدید فیلترینگ در ایران و برای نسخه دریافت نسخه بروز شده نرم افزار فیلتر شکن سایفون، یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستید. از همراهیتون سپاسگزارم. روزتون خوش.
نمای دور، نمای نزدیک. به این برنامه مرور کتاب هفتگی رادیو فردا خوش اومدید. من مهرداد قاسم فر هستم. در این برنامه چند کتاب تازه رو پیشنهاد خواهیم داد و بعد گفتگو با نویسنده مهمان این هفته رو میشنوید. مانیفست فقر، ثروتمندان و ما، نوشته تاویس اسماعیلی و کورنل وست، نویسندگان آمریکایی، با ترجمه فریبا عزب‌دفتری و محمد حریری اکبری در نشر مقام منتشر شده است. ترجمه از کتاب شهر شیشه‌ای اثر پولاستر، نویسنده آمریکایی، این بار در قالب کامیک استریپ و تصویرگری دیوید مازوچلی منتشر شده. آتنا عبدی‌نژاد و کجوان آبهشت مترجمان و نشر مولی ناشر کتاب است. بر دیوار کافه از احمد رضا احمدی شاعر و داستان نویس در نشر سالس منتشر شده. رمان رسم این زن سکوت است، نوشته مهدی مرشی، از سوی نشر زاگرس در کانادا منتشر شده. رمان توصیف سرگشتگی ها و جستجوی نویسنده ایرانیه که در پی یافتن معشوق هجرت کرده به کانادا به این کشور مهاجرت میکنه و ماجراهایی برای او پیش میاد. پیش از این از همین نویسنده دو مجموعه داستان نفس تنگ و کتاب بهار در تهران منتشر شده و یک تک داستانش برنده 8th دوره جایزه گلشیری بوده. مهدی مرشی مهمان این هفته ماست. پیش از گفتگو اما سطری از رمان با صدای نویسنده.
وقتی که میرفتی آن تماس آخر یادت هست کی بود؟ تو رفتی سی خودت، من هم ماندم تا بیایم سی تو. روزگار بود، کاریش نمیشد کرد، خودت گفته بودی و بعد به سیگارت پک زده بودی و ناگهان همه چیز شده بود خاطره. بعد من نشستم و هی همان خاطره را نوشتم، هی نوشتم، هی خط زدم، هی پاک نویس کردم و هی کاره کردم و باز نوشتم و آخر سر دیدم نمی شود همش از یک چیز نوشت. پس بی خیالش شدم و گذاشتم همه چیز برگردد و روی همان دایره همیشگی بچرخد. تا همین چند وقت پیش مشکلی نبود، شده بود یک خیال که می رفت و می آمد، من هم از پیش می رفتم. اما بعد از مدتی که خیالی آمد و رفت، دیگر خیال نیست، می رود و می آید. فکریست که در شاه نشین ذهن می نشیند و می شود مقیم کوی یار و به ضرب دگنک فقط داره یه اساس هم نمی شود بیرونش کرد. پس باید با آن کنار آمد و ساخت و ساختم و باز رفتم و آمدم و نوشتم و بعد کم آوردم، چیزها را کم آوردم. مثلا کجا بود آن میز که در هیچ جای خاطرات به آن اشاره نشده بود، آن پنجره که ناقوس را قاب می گرفت و پلی که ماشین ها از روش می گذشتند و تو باز هم نبودی و این سکوت از آن سر دنیا و از آن طرف میز آمده بود و همینجا نشسته بود تا حضورش را تحمیل کند و بگوید سکوت این زن را بنویس، دفن این زن را بنویس. چقدر هوس قهوه کردم.
آنچه که شنیدید بخشی بود از رمان رسم این زن سکوت است، نوشته مهدی مرعشی که در نشر زاگرس در کانادا منتشر شده اخیراً. خیلی خوش آمدین آقای مرعشی به نمای دور نمای نزدیک برنامه مرور کتاب این هفته رادیو فردا. من مایلم که در ابتدا بپرسم که آیا خواننده در این کتاب با یک اتوبیوگرافی یا خودنگاری روبروست؟
منم سلام میکنم به شما جناب قاسم فر عزیز و شنوندگان این برنامه. خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. واقعیت این است که خیر این رمان است که یک راوی داره و راوی هم هرچه میگه در واقع از خودش میگه. حالا اینکه چقدر از عالم واقعیت این رو در واقع وام میگیره، میشه گفت مثل تمام کارهای داستانی هست.
این رمان رو اگر بخوایم خیلی خلاصه بکنیم در یک سطر یا اون سطر رو در یک جمله، من به این رسیدم که این حاصل جستجوی نویسنده است یا حاصل جستجوی روایتگر این رمان هست. در واقع جستجو معنای کلی آن چیزی است که در انتها بهش میرسیم. آیا این برداشت رو شما تایید میکنید؟
من فکر میکنم که زیباترین خلاصه این رمان رو شما گفتید آیه باسنفر. واقعیت هم همینه. این رمان داستان یک جستجو هست. اینکه حالا این جاوید چقدر در این جستجو موفق میشه و اینها به کنار، اما در واقع از همون قدم‌های اول که میگرده و سعی میکنه بگرده، همه جا رو جستجو میکنه. در واقع رمان داستان این گشتن هاست، این سر زدن ها، این طی کردن خیابون ها، چک کردن پلاک ها و مسائل از این دست هست.
رمان داستان یک نویسنده ایرانی است که در پی عشقش از سرزمینش خارج میشه و در جستجوی اوست، اما وقایع دیگری هم رخ میده در این میان. این جستجو اما آقای مرشی اگرچه یک بهانه بیرونی داره، ولی در مسیر رمان مخاطب احساس میکنه که این به یک جستجوی درونی تبدیل میشه، یعنی اینکه انگار راوی در پی شناخت خودش هست بیشتر تا جستجوی آنچه که در پیش آمده بیرون از سرزمینش.
کنم همینطوری هست که شما میگید. در واقع در این رمان اون چیزهایی که در بیرون داره اتفاق میفته و ما به عنوان بهانه‌های بیرونی میشناسیم، اینها همین بهانه هستن، چیزی جز بهانه نیستن. اون اتفاق داره در درون راوی میفته. شاید فکر میکنه که جاهای دیگه خبری هست، خبرهایی هست، مشابهت‌هایی هست، تفاوت‌هایی هست، اما به نظر من اون چه مهم هست اینه که این بیرون آمدن، این خروج از سر اجبار هست. اشاره هایی که به خارج هست، اون دست ها، در واقع دست هایی که تو رو هل میدن تا تو چمدونت رو ببندی و بیای، این اجبار رو هم در واقع باید در نظر بگیریم. راوی از سر اجبار بیرون میاد، بهانه هایی داره برای در واقع بیرون اومدن، اما در نهایت کارش به گشت و گذار در درون خودش میرسه.
انگار که اشاره انگشت این راوی یا این رمان شما بیش از آن که به سمت بیرون باشه یا به سمت این باشه که ما در پی، یعنی مهاجران یا مهاجرت هایی که از پی سرگشتگی رخ میدند، بیش از هر چیز حاصل همون سرگشتگی های خود آدمی با خودش هست، یعنی شاید به صلح نرسیدنش با خودش یا سرگشتگی ها و پریشانی های درونی، و این چیزی است که اگر نتونی در درون خودت بهش برسی، در بیرون خودت و با مهاجرت امکان رسیدنش نیست. چون این برداشتی رو هم میشه کرد اساسا.
فکر میکنم هر دوی اینها مهمه. به هر حال یک اتفاقهایی در درون آدم ها رخ میده، یک اتفاقهایی هم در بیرون داره رخ میده. توی همین رمان اگرچه به یک سری مسائل خب در سطح درونی و در درون راوی داره میگذره، اما یک واقعیت هایی هم هستن که از بیرون داره به این آدم تحمیل میشه. واقعیت هایی در وطن خودش هست که حالا صحنه‌های مختلفی هست در رمان و قطعا خوندید. یک واقعیت هایی هم این طرف هست، حالا اگر اسمشو بذاریم آنجا، در واقع خارج از وطن خودش. در واقع این واقعیت ها هم به همون اندازه مهمن. من فکر میکنم درون و بیرون نمیشه هیچ کدوم رو به نفع اون یکی حذف کرد، هر دو رو باید در نظر گرفت.
از نظر فرمی رمان رسمین زن سکوت است، به صورت روایت اول شخص شکل گرفته و راوی داستان در بخشای اعظم این رمان انگار که در یک واگویه فردی هست، یک مونولوگ بلند رو داره با خودش تکرار میکنه و ما شنونده صدای او بیشتر هستیم، یعنی راوی ذهنیت او هست و کارکرد ذهنیت او هست و واگویه های او هست که شکل کلی رمان رو میسازه.
من فکر میکنم که یکی از دغدغه‌های مهم راوی، حالا صرف نظر از اون کاری که انجام داده، کلا زبان هست، یعنی اینکه از دریچه زبان داره با جهان برخورد میکنه و خب طبعا با چنین دغدغه‌ای این راوی مدام با خودش و با اطراف خودش در حال گفتگو خواهد و حالا با آدم‌هایی که روبرو میشه هم از همین دریچه برخورد میکنه. به عنوان مثال با اون دخترک چینی وقتی که برخورد میکنه، وقتی که با هم همخونه میشن، میبینه که در واقع آنچه هست اون زبانی که حالا یک زبان مشترک هست که هیچ اصلا زبان مادری هیچ کدومشون هم نیست، در واقع کافی نیست. این هست که سعی میکنن حتی از زبان تن هم فراتر برن، در یک جاهای هر کدوم به زبان مادری خودشون حرف میزنن و منظور خودشون رو میرسونن. وقتی که هر کدوم به زبان مادری خودشون حرف میزنن، همون چیزی هست که شما میگید، در واقع همون واگویه های درونی هست، منتها این هر کدوم از این دو نفر درون خودشون رو اونچنان که هست به اون یکی نشون میده و فکر میکنم تو این عرصه ارتباط موفق هم میشن، منظورشون رو به هم دیگه هم میرسونن.
آنچه که شنیدید گفتگوی من مهرداد قاسمفر با مهدی مرشی، نویسنده رمان رسمین زن سکوت است بود. گفتگوهای این برنامه رو در وبسایت رادیو فردا هم میتونید بخونید و بشنوید. تا هفته بعد.